أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در بیان نزاعی بودیم که بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در جریان بود. داستان طولانی است و فردا هم در این نزاع یک بزرگواری وارد میشه، مرحوم آقای ناینی، و ایشون هم به جرگه مدافعین شیخ میپیونده. قبل از اینکه برسیم به فرمایش مرحوم آقای ناینی، در این قصه که محصل فرمایش آخوند و مرحوم شیخ چیست، داشتیم بحثمون رو جمع میکردیم و عبارتهایی رو میخوندیم تا بحث به سرانجام برسیم. گفتیم که آقای آخوند در موضوع بحث ما چه عبارت باشه از جایی که یک نفر در میانه عرض مقصوبه گرفتار آمده، برای تخلص از این قصب یک راه داره، اونم خروجی است که قصبی است، خود خروجم قصب بود. چون این فردی به سوء اختیار هم در آنجا آمده، پس چهار ویژگی در مورد بحث ما و در موضوع بحث ما ثابته: اول سوء اختیار، دوم اضطرار به حرام، سوم اینکه این فعل مورد اضطرار واجب هم هست، و چهارم اینکه این واجب ما مندوه نداره، راه دیگری هم غیر از این واجب وجود نداره. ما حاصل حرف آقای آخوند اگر بخوایم بگیم کلیتش در یک جمله جمع بشود، اینه که ایشون میگن آقا این فرد یک امر به خروج نداره، امر شرعی، دو عقاب داره، سه نهی هم نداره چون مضطره، چهار این که نهی نداره از باب اینه که این نهی در سابق داشته و او رو عصیان کرده. پس اگر با آقای آخوند بگیم آقا یه بار دیگه این بند و بیلاش و بریز یک کلوم بگو، چه کار بکنه این بابا؟ الان میگه این باید خروج کنه، اما به حکم عقل نه به امر شرع. ولی عقابم میشه، چرا؟ به خاطر این که خودم کردم که لعنت بر خودم باد، خودشو مضطر کرده، عمدن عالمن آمدن به سوء اختیار این نهی قبلی رو چکار کرده؟ عصیان کرده. این معسل حرف آقای آخونده. اینجا یه نکتهی پیش میاد و اون این که میگن آقا اگه الان نهی نداره چیو عصیان کرده؟ میگن همون وقت که اومد بیاد وارد بشه، بیاد داخل بشه، این نهی خروجی رو عصیان کرده. این نکته رو توجه بکنید، تمام بحث آقای آخوند اگر بخوایم بگیم دو مدعاست که باید این دو مدعا رو ثابت کنیم. یک، عقلن واجبه که بره و شرعن امر نداره، این یه تیکشه. یه تیکش اینه که نهی داشته و ساقط شده به سبب عصیان و اضطرار ولی عقاب میشه. در طرف نهی ساقط شدهش آقای آخوند اومد تنظیر کرد برای ما، گفت آقا ما در عالم یک سری سببهایی داریم که این سببها وقتی میان معلولشون بلا فاصله حاصل میشه، اما یک سببهایی داریم که این سببها وقتی میان معلولشون با فاصله ثابت میشه. به اون دسته اول میگیم افعال تولیدی، به محض اینکه سبب آمد مسببم میاد، من گلوله رو زدم خورد تو پیشونی زید، زید مرد، تیر همان مرگ همان، کاغذ رو انداختم در آتش، آتش کاغذ رو سوزوند، افتادن و انداختن همان، سوختن همان، بیع کردم زید مالک شد، بیع کردن همان، مالکیت همان. این هایی که تا فعل میاد معلول میاد، اینا اصلا قدرت بر معلول به سبب قدرت بر علته. این توجه کنید کلید واژه اینه، قدرت بر معلول به سبب قدرت بر علته، و به همین جهت شارع میتونه به معلول امر و نهی کنه، میتونه بگه کاغذ رو نسوزون، تو نمیسوزونی، تو میندازی تو آتیش، ولی چون قدرت بر انداختن داری قدرت بر سوزاندنم داری. میتونه بگه گلوگ زید رو نکش، تو نمیکشی، ازرائیل میکشه، ولی چون تو قدرت بر سبب داری قدرت بر مسببم داری. میتونه بگه زید رو مالک نکن، تو مالک نمی کنی، تو فقط بیع می کنی، ولی چون قدرت بر بیع داری قدرت بر مالکیت زید و جلوگیری از مالکیت زیدم داری. میگه اینو در نظر بگیرید، ما جاهایی که قدرت بر سبب داریم قدرت بر مسبب هم داریم. این اون کلید واژه‌شه، اصلشه. میگه چون شما قدرت بر سبب داری قدرت بر مسببم داری، پس شما به سبب این که، به علت این که، به جهت این که قدرت بر مقدمات داری قدرت بر ذل مقدمم داری. این در نظرتون باشه. البته یه سری هم افعال تولیدی نیست، یعنی بین علت و معلول فاصله است، بلا فاصله نیست، ولی شما چون قدرت داری که مقدمه رو انجام بدی، علت رو انجام بدی، قدرت بر معلولم داری. از اون طرف چون قدرت داری مقدمات رو مانع بشی، قدرت داری ذل مقدمه را مانع بشی. این نکتهش اینجا، من میتونم یک کاری بکنم که شما فردا صبح نری به خونه زید، میتونم چیکار میکنم؟ مثلا فرض کنید که امشب میام پشت در خونه شما قفل میزنم، یه قرصی آخر شب بهت میدم میخوری تا پس فردا صبح میخوابی. قدرت دارم. به این جهت ممکنه که بش من کسی امر بکنه نزار زید فردا صبح بره خونه امر، نزار آقا بره خونه زید، چون قدرت دارم جلوگیری کنم. وقتی قدرت دارم جلوی مقدمات رو بگیرم، در حقیقت قدرت دارم جلوی ذل مقدمه رو بگیرم. چون اینجوریه، خب بریم تو مثالمون. آقای آخوند میگه آقا شما قدرت اینو داشتی نری تو دار غصبی. با نرفتن در دار غصبی طبیعتا مضطر نمی شدی که الان گرفتار خروج بشی. پس قدرت داشتی که خودتو از خروج برحذر بداری. خودت قدرت خودتو سلب کردی، خودت عامل پیدایش او شدی. پس میشه گفت که شما نهی رو انجام ندادی. به این مثال دوباره توجه کنید. با اون مثال اگر یه نفری اومد به من گفت آقا نزار زید بره خونه امر و من میتونم امشب یه قرصی بش بدم بخوابه تا پس فردا بیدار نشه که بره خونه امر، آیا این نهی درسته؟ بله درسته. چرا درسته؟ به خاطر اینکه به من نهی کرده که اون چیزی که تو میتونی مقدماتش رو فراهم کنی به اون نرسی انجام بده. حالا اگر من امشب نیامدم به زید قرص بدم، نرفتم پشت در خونش قفل بزنم، اسیان کردم. حالا صبح اول صبح زید باشد و سر و مرگونده داره میره، هی بگم اون لحظه که من نمیتونم جلوشو بگیرم. آقای آخون میگه خب اون وقتی که باید جیکشی که مسونت بود چرا فکر زمسونت نبود؟ اون وقتی که باید این کارو میکردی چرا نکردی؟ شما نهی رو اسیان کردی. ببینید تمام بزنگاه لطیفش اینهان، نمیگه عقاب میشی فقط، میگه نهی رو اسیان کردی. اسیان نهی به اینه که در زمان خودش کارایی که باید براش بکنی نکردی. شما باید برای وصول به او مقدماتش رو فراهم میکردی، نکردی. نکات ظریفی داریم بهش میرسیم جلو. فل جمله اشاره کنم تو پرانتز، ببینید نهی مثل امر نیست که شما بگید زمانش نرسیده در حق من منجز نشده. نهی از الان نسبت به همه فروزش منجزه. شما از الان باید آمادگی داشته باشی از همه نهی ها بر حذر بداری خودتو. داریم دست خودمون رو تو جوابهای آیندهی که به مرحوم ناینی و اینها میدیم باز میکنیم، حق رو بهش آخون میدیم. یه وقت بحث ما امر معلقه، واجب معلقه. واجب معلق میگید تا ظهر نشده اصلا وجوبی نیست. وجوب تازه از ظهر میاد، مثل واجب مشروط. واجب مشروطه، معلق نه، معلق رو بعدن میگم. تا ظهر نشده وجوبی نیست. خب قبلش ما اصلا امری نداریم، قبل از ظهر ما امر نداریم. بعد بر جوابش باید بگیم معلقه، بگیم مثلا وجوب هست، واجب استقبالیه، وجوب فعلی، واجب استقبالی. که حالا خواهیم رسید تو بحثامون جلوتر، آینایینی میگه تو اونا توضیح میدیم. اما در اینجا نهی ها همه مطلق مشروط نیست. اصلا شما از الان نهی از خروج آینده داری، بله باید کاری بکنی گرفتارش نشی. به این توجه بکنید، مثال رو عوض کنید، مثال دوم شیخ رو بزنید. مثال دوم شیخ چی بود؟ این بود که حضرت عالی خودت رو مضطر میکنی به بیماری که درمانش فقط و فقط شرب خمره. درمانش شرب خمره. شما همون قبل از این که بیمار بشی نسبت به اون شرب خمر نهی داشتی. اون شرب خمر منهیون انه شما بود، وقتی اون منهیون ان بود باید یه کار میکردی گرفتارش نشی، باید مقدمات رو فراهم میکردی به اون نرسی. اون شرب خمر اینجاست که میگم مشروط نیست به زمان که بگی چون زمانش نیومده پس نهی نیست. نه، از همین الان هست، از الان همه شرب خمرهای عالم حرامن بر تو به صورت مطلق، نه مشروط. مشروط به زمان نیستن که بگیم چون نیستن پس ما از الان تکلیف به اونا نداریم. نه، همه قسمهای عالم حرامن بر تو و به خاطر همین باید مقدمات رو فراهم کنی. خب اینجا آیه آخوندیه نقضم به شیخ میکنه، میگه آقای شیخ بیا بینی و بین الله یه مطلب رو با هم حل کنی، چه فرقیست بین بقاء در عرض مقصوبه و خروج از عرض مقصوبه؟ که شما میگی بقا حرامه، خروج حرام نیست. شیخ یه بار دیگه مثال بزنی. حضرت عالی الان میدونی این زمین که 1000 متره قصبی، را میفتی عمدن عالمن میری وسطش با میسی. مرحوم شیخ میگه بقای در این زمین حرامه اما خروج از این زمین حرام نیست. آخو میگه بقا هم مضطرون الیه، شما الان بقا هم اینجا گرفتاری، میتونید بقا کار دست توه. ورود فقط اختیاری بود، الان بودن اینجا که دست من اضطراری. چرا میگید بقا در این زمین حرامه در حالی که اضطراری است اما خروج حرام نیست و واجبه در حالی که اونم اضطراریه؟ اگه اضطرار رافعه خب چرا اینو نمیگید؟ یه پله دیگه بریم جلو، اول شیخو بگیم بعد ببینیم مطلب چیه. مرحوم شیخ یه نکته ای داشت، یه استظهار لطیفی بود، میگفت ببینید اگر بخوایم حرف تو آخوندو بزنیم، اگه بخوایم حرف آخوند خراسانی رو بزنیم، مطلب سر از سالبه به انتفاع موضوع در میاره. به چه بیان؟ به این که میگی آقا آیا تو قدرت بر خروج داری؟ آخوند میگفت بله. میگفت نه، این قدرت بر خروج داره به سبب قدرت بر ورود، نه این که قدرت بر خروج داره. میتونست نره که طبیعتا نخواد خارج بشه اما به خروج قدرت نداره. میگیم چرا؟ قدرت بر خروجم داره. میگه این قدرت بر خروجت سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی چی؟ یعنی من میتونم نرم که میتونم خارج نشم، پس اگر بخوام خروج رو ترک کنم یعنی خروج بعد ورود را ترک کردم. به چی؟ به عدم ورود. دوباره بگم مثالو، توجه کنید عبارتها تو هم میاد گم نشه. شما الان من میگم آقا قصد خروجی نکرد، این ساله بس دیگه، قصد خروجی نکرد. قصد خروجی نکرد به چی؟ به این که وارد نشد که بخواد خارج بشه. پس در حقیقت باید بگید قصد خروجی نکرد چون موضوعشو نیورد. مثال شرب خمر، میگید زید خودشو گرفتار هلاکت نکرد، در نتیجه شرب خمر در محلکه نکرد. شرب خمر در محلکه یعنی نرفت تو محلکی که شرب خمر بکنه. این خلاف ظاهره، این حرف شیخ بود. دیرو مثال زدم بهتون، گفتم زید بچه نداره، زید بچه نداره، جمله درسته یا نه؟ بله. چرا؟ چون زیدی نیست که بچه داشته باشه. اصلا زید نیست، کسی به نام زید نداریم که بچه داشته باشه. اگه من گفتم آقا خونه ما پنجره نداره، میگی چطور؟ میگم چون خونه ای نیست که پنجره داشته باشه. شما میگید این خلاف ظاهره، نمیگید دیگه. اینجام اینه، من خروج غصبی نکردم. چرا؟ چون ورودی نکردم که بخوام خروج غصبی کنم. من شرب خمر در حال محلکه نکردم. چرا؟ چون در محلکه این نیفتادم که بخوام شرب خمر بکنم. شیخ میگفت این جملات سالبه به انتفاع موضوعه. دیروز اشاره کردیم عبارت آقای آخوند، و آخوند میگه باشه، اشکالش چیه؟ ما در دفاع از آخوند گفتیم آقا بحث سالبه به انتفاع موضوع صرفا یه چیه؟ یه خلاف ظاهر عبارتیه، واقعیش فرقی نمی کنه. شما نکن، خیلی خب اصلا موضوع نیار که محفول بیاری، بازم اطاعت کردی. پس ما حسل سخن آقای آخوند اگر بخواهیم بگیم یه چیزه، ما حسل آقای حرف آقای آخوند اینه که وقتی کسی به ذل مقدمه‌ای نهی شد، این ذل مقدمه رو باید به عین نحو کان واقع نکنه. اگر مقدمات این ذل مقدمه رو واقع نکردن به اینه که از روز قبل شروع کنه به یه سری کارا، اون کارو باید بکنه. اگه من بهتون گفتم آقا نگاه کن مراقب باش نکنه فردا تو امتحان کم بیاری، یعنی گفتم مراقب باش فردا تو امتحان رفوزه نشی، نهی از رد شدن، این مقدماتی داره. اطاعت این به اینه که شما شب قبلش درس بخونی. حالا شما درس نخون، صبح برو اونجا بگو آقا ما اضطراره چیکار کنم بلد نیستم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب میگن العیاذ بالله زبانم لال، میگن آقا چشمت گور، واسه شب قبل درس بخونی. عذر نیست که عدم القدرهی که ناشی از اینه که شما مقدماتی که باید فراهم بکنی فراهم نکردی که عذر نیست. آقا شما نهی از خروج داشتی به صورت بالفعل حرف آقای آخونه، به صورت مطلق حرف ایشونه، باید زمینش رو فراهم میکردی که گرفتار او نشی. وقتی اولین مقدمه رو برداشتی، بله مضطر شدی، من آخوندم قبول دارم مضطر شدی، منم قبول دارم الان دیگه نهی نداری، ولی نه از این باب که نهی رو اطاعت کردی و نداری، از باب این که عصیان کردی و نداری. همون روزی که شروع کردی به گام اولو در دار قصبی گذاشتن، نهی و عصیان کردی. پس چه فرقیست بین بقا که آقای شیخ میگه که قبول داره، خب بقا هم از همین بابه دیگه، و بین خروج، اون هم از همین بابه. اینجا دیگه گفتیم مطالب شو، عبارتاشو نمیخونیم، عبارتای آخوند رو با دقت من شرحشو دادم. بریم صفحه 78 که اون انقلت 78 دیگه صفحه چنده؟ تو صفحه شما 77. در اونجا آقای آخوند یه اشکالی به خودش مطرح میکنه، و اون اشکال اینه که میگه آقا ببینید شما داری حرف زور میزنی، همه اون که میگی درست، اما از طرفی داری میگی این مقدمه واجبه، از اون طرف میگی مقدمه حرامه. این پیش در آمدش. آقای آخون میگه من نگفتم مقدمه واجبه، گفتم عقلا واجب. تو گفتم واجب، درسته؟ واجب این مقدمه واجب یا واجب نیست حرف داریم، دیروز اشاره کردیم، امروزم باز بازش میکن. مستشکل میگه خیلی خوب، ذل مقدمه چی؟ شما میگی این مقدمه حرامه اما ذل مقدمه واجبه، ذل مقدمه ای که مقدمش حرامه ما چیکار کنیم؟ مستشکل میگه آقای آخو حرفت و تخم چش ما کاملا درست، قبول، ما خودمون کردیم، خودمون رو بدبخت کردیم، در زمان خودش اتیان نکردیم، نهی و اسیان کرد، ولی بالاخره تو هم تکلیفت با خودت معلوم بکن چند چندی. ما الان مثال شرب خمر رو میخواییم بزنیم، ما الان بالاخره مزتر شدیم، بیماری گرفتیم، قانقاریا، راهشم یه چیزه برای نجات از هلاکت، چیه؟ شرب خمر. الان سوال ما از اینه، این شرب خمره حرامه یا نه؟ آقای آخو میگفت حرامه. میگه خب وقتی این حرامه چطوری میگید نجات خلاص از هلاکت واجبه؟ ذل مقدمه نمیتونه کماکان واجب باشد در حالی که مقدمه حرامه. اولا اینجا نگرش دارید، مرحوم فیروزآبادی تو عنایت الاصول یه نکته‌ای گفته که حرف درستی، میگن اصلا اشکال معلومی آقای آخون چرا مطرح کرده، چون آقای آخون قائل به حرمت نبود، نمیگه الان حرامه، میگه حرمت افتاد تموش، میگه الان که نمیگه حرامه. پس این اولا حرفش هم ظاهرا درسته، البته چرا خود آقای آخون این اشکال و این تنبه نداده معلومی. آقای فیروزآبادی آدرس دادم نگاه کنید، عبارت شد یه نیوردم صفحه 100 عنایت الاصوله، اونجا میگه ببینید اشکال مستشکل اینه، گم نکنیم بحثوان، سه تا چیزه، یک وجوب مقدمه، دو حرمت مقدمه، مقدمه ما شرب خمره، وجوب شرب خمر، دو حرمت شرب خمر، سه وجوب ذل مقدمه، یعنی سلامت، خلاصی از مرگ، خروج از تهلکه. آقای آخوند شما میگفتیم مقدمه واجب نیست، مستشکل میگه قبول، ولی میگیم مقدمه حرامه، از طرفی میگی ذل مقدمه واجبه، نمیشه که ذل مقدمه واجب باشه مقدمه حرام باشه، این تناقضه، من برم اینو ترکش کنم اونم ترک میشه، بخوام برم سراغ اون این یکی ترک میشه، اتیان میشه. آقای فیروزآبادی میگه اصلا آخون چه گفت مقدمه حرامه؟ میگه بعد از این که شما مضطر شدی از حرمت افتاد، حرمت قبل از اضطرار افتاد، اون وقت حرام بود، تو اسیان کردی تموم شد. شما به سبب اسیان نهی تموم کردی رفت، پس اسیان کردی یه موضوع جدیده. هرچی بازم همونه، خروج هم بگید هرچی بگید همونه، فرقی نمیکنه، ناظر قبلا باشه درست. اب نداره مقدمه حرام بگید چیه، هرچی شما بگی اینجا میاد، بالاخره مقدمه واجبه یا نه، مقدمه واجبه، اونم این ذل مقدمه کماکان، گوش کن، ذل مقدمه کماکان به وجوبش باقیه، وقتی ذل مقدمه کماکان به وجوبش باقیه، مقدمه نمیتونه حرام باشه. آقای فیروزآبادی میگه خب آخوند که نگفت مقدمه واجبه، مقدمه بخشید، نگفت که مقدمه حرامه، گفت حرام بود، با حرام است فرق میکنه. شما در اون وقتی که این حرام بود مقدمه نبود، وقتی مقدمه انحصاری شد دیگه حرام نیست، اما تو این رو مقدمه انحصاری کردی، شما این بدبختی رو ایجاد کردی، تو کاری کردی که نتونی این حرام رو اطیان بکنی، این حرام رو اطاعت بکنی، تو کاری کردی که این حرام از دستت بره. آمدن عالمن، هر فنیش کاملا درست. حالا آقای مستشکل میره به یک قاعده تمسک میکنه، این قاعده به درد جای دیگه ای ما میخوره. یه قاعده ای ما داریم که الممنوع و شرعن کل ممتنع عقلن، بعضا میگن الممتنع شرعن کل ممتنع عقلن، بهتر فنی تر همینیست که آقای آخوندم گفته الممنوع شرعن، چون شرع چیز رو امتناع نمیده، امتناع و وجوب و ضرورت اینا مربوط به عقله، ممنوع میکنه، میگه چیزی که شرعن ممنوعه مثل چیزیست که عقلن ممتنعه، نباید انجامش بدی. آقای آخوند این جواب فیروزآبادی که بذاریم کنار، مرحوم آقای آخوند از اینجا شروع میکنه میگه حالا همچی میگید الممنوع شرعن کل ممتنع عقلن، انگار وحی منزله، این حرف درستی نیست. میگیم یعنی چه درست نیست؟ میگه نه، به اطلاقه درست نیست، این مال جایی که سوء اختیار نباشه. به عبارت دیگه الممنوع شرعن کل ممتنع عقلن از کجا آوردید؟ خودمون یادتون دادیم، خودمونم تخصیصش میزنیم، میگیم ما اونجاست، یه قاعده عقلی که نیست که تخصیص بردار نباشه، این مال جاییه که سوء اختیار نباشه. ببینید به نظر میرسه آقای آخوند خوب مچو گرفتهان، اون بزنگاه داستان رو فهمیده گرفته. خواهیم دید امام هم با همین مطلب میگن با یه فارقی، همون جور صف گرفته. به این که میگه آقا شما این حرام رو خودت ترک کردی، میفهمیدی در زمان خودش، و بعد وارد اون مطلبی میشه که دیروز به طور مفصل توضیح دادیم، یه بار دیگه چون مطلب یه قسمتایش گفتم تکرار، دقیقاً این تیکش تکرار دیروزمونه، ولی دوباره میگم به خاطر اینکه عرض کردم کسی این رو نگفته و یه تیکش اون وقت اضافه میشه. لفظ ارشادن آقای آخوند چی میخواد بگه؟ آقای آخوند 4 بار این مطلب رو تکرار میکنه، یحکمو عقل بلزوم اتیان، این که خروج رو باید انجام بدی، شرب خمر رو باید بکنی، اون حرام مضطرون الیه رو انجام بدی، ارشادن، این تعبیر یحکم بلزوم ارشادن، بعد این تعبیر ارشادنش یه جاش میگه ارشادن الی اختیار ما هو اقل المحظورین، یه جا میگه ارشادن الی ما هو اقل المحظورین، یه جاشم ارشادن به هیچی نمیگه، ارشادن همین اقل محظورین نداره. ما دیروز گفتیم آقا این عبارت یه تناقض صدر و ذیل داره، کسی هم تا اونجا که ما دیدیم اینو توضیح نداده که آقا عقل حکم ارشادی نداره، عقل حکم ارشادی نداره، عقل احکامش همه مولویه. این ارشادن چیه؟ یحکم و ارشادن یعنی حکمش ارشادیه به چه معنی؟ یک سلسله بحثای دیروز گذاشتیم چه مطابق ذوق خودمون، مطابق مزاج خودمون تبابت کنیم. بعد گفتیم لعل بتونیم حرف آقای آخوند رو به این برگرد. توضیحش این بود که عقل نظری رو که دیروز گفتیم تکرار نمی کنی. عقل عملی می گفتیم آقا دو نوع حکم داره. عقل عملی البته کلن همه جا احکامش جزئی، شخصی، معیر، خاص. ما عقل عملی کلی نداریم، عدل حسنون نداریم، اینا همه در دایره کشف ملاکات، بیان حسن و قبح، اینا همه تو دایره عقل نظری. عقلی که حاکم است یعنی حکم میکنه، این عقل عقل عملی است. عقل عملی هم تا روی موضوعی تمام جوانب رو نشناسه، کسر و انکسارات مصالح نکنه، دونه دونه همه عناوین او رو ندونه، حکم نمیکنه. به خاطر همینم عقل عملی به شما میگه زید رو که یتیمه اکرام کن، عمرو رو که یتیمه بزن پس کلش. چرا؟ چون اونجا اگه اکرامش کنی باعث فسادش میشه، باید تربیتش کنی. اما اینجا باید محبت بهش بکنی. یعنی میگه عمری که یتیمه باشه بزنش، این محبت در حق بشه که این تربیت بشه فردا مثلا دزدی نکنه. ولو یتیمه، اولین دزدی که کرد بزن پس دست، پشت دستش. این عقل عملی شما در زید یه چیز میگه، در امر یه چیز میگه، در حالی که هر دو هم یتیمه. این دسته از احکام عقل عملی رو ما میگیم احکام عقل عملی، که به خاطر مصالح و مفاسد موجود در خودشون متعلق امرن. اما یه دسته احکام عقل عملی داریم که اینها ناشی از عقلانیت عملی هن، نه عقل عملی، یعنی نه از مصلحت و مفسده موجوده در متعلق ناشی نشده. عقلانیت عملی چیه؟ عقلانیت عملی یعنی این که آقا اگر شما جایی میخوای کاری بکنی، باید این کار شما یا کار نکردن شما، هرچی، این فعل شما باید یا عدم فعل شما باید، یعنی اختیار شما، این باید مفسدش بیش از مصلحتش نباشه. یه کاری نکن که ضررش بیش از نفعش باشه. این عقلانیت عملی. عقل عملی به این جور جام حکم میکنه، ولی حکمش از باب وجود مصلحت و مفسده و ملاکات و مصالح و مفاسده در متعلق نیست. از باب اینه که میگه خود این فعل شما نباید مفسدش بیشتر از مصلحتش باشه. گفتیم در دوران بین محظورین شما تو دار قصبی افتادی، از یه طرفی بمونی 10 ساعت قصبه، بری نیم ساعت قصبه، خب معلومه نیم ساعت قصب از 10 ساعت قصب اقل مفسدتنه، اقل بچسب. اینجا روی پرانتز باز کردیم، گفتیم به نظر ما عقلانیت عملی حکم نمی کنه به این که کاری که مفسده مصلحت بیشتر داره رو انجام بده، حکم میکنه به اینکه کاری که مفسده بیشتر داره رو انجام نده. لذا اگه دوتا کار مساوی بود عقلانیت عملی حکم نداره. خب حالا ببینید، لعل مراد آقای آخوند اینه البته اون دلیل اون قسمتش که چرا اینو میگه جای خودش گفتیم، چون ما میگیم ظلم حرامه، عدل واجب نیست. بریم بیرون ببینید در اینجا آقای آخون لعل داره میگه آقا اگر شما در دار قصبی گرفتار شدی نهی نیست، اما الان این فعل شما خروج واجبم نیست شرعاً، اما چیه؟ عقلاً باید انجامش بدی، اما بدونان این عقل شما ناشی از مصالح موجود در متعلق نیست، این عقل شما ارشادیست به عقلانیت عملی. ارشادن نمیخوایم بگیم عقل دوتا حکم داران، یه حکم داره بکن یه حکم ارشادی، این عقلش ناشی از عقل عمل، عقلانیت عملیست. توضیح هم دادم عقلانیت عملی با عقل عملی فرق میکنه، قاطی نشه. اینا توضیحات دیروز، اون اضافهی که امروز داریم اینه، اگه یکی اومد گفت آقا شما اینایی که داری میگی اینا رو که آخون بلد نبودی، آخون نگفته، اینا چرا که شما داری میگی اصطلاحات توه و اینا، اصلا عقلانیت عملی بحث نوعیه، اینا مطرح نبوده. تقسیم اینجور است از احکام عقل عملی در گذشتگان مسبوق به سابقه نیست. میگیم خیلی خوب، اگه اینه، برای اینکه عبارت آقای آخون رو درست کنیم، این ارشادنشو، یه راه دیگه ای رو میتونیم بپیماییم که این را هم یمکن که فرمایش آقای آخوند و لفظ ارشادنش را درست کنیم. اون راه رو امروز نمیرسیم بگیم، حروم میشه، شهید میشه، فردا میگیم. اما فردا یه نکته دیگه هم در رابطه با آقای آخوند مونده میشه، دوستان اگه خواستن مطالعه کنن زبانم لال اونم ببینن، و اون این که آقای آخون ما همه چیه تو را قبول کردیم. خوب گوش کنید، سه چهار دقیقه که مونده اینو بگیم، به آقای آخون میگیم آقای آخون ما همه اون چیه که تو گفتی قبول کردیم، ولی یک مطلب برای ما حل نشد، اینو به حلش کن، و اون اینه، شما گفتی الان که من در دار قصبیم این کار من واجب نیست شرعا، واجب است عقلا، حرام الان بالفعل نهی ندارد، حرام نیست، قبلا حرام بود، همون وقتم عصیانش کردیم، اینم درست، خیلی هم حرف قشنگی بود. اما یه نکته رو بر ما حل کن، و اون این که شما این که نهی ساقط شد، خوب به این توجه کنیم، این نهی ساقط شد عامل سقوط چی بود؟ عصیان یا اضطرار؟ تو عبارت های شما هم اضطرار هست هم عصیان، مراد چیه؟ عبارتی که خوند گفت النهی سابق ساقط به حدوث الاضطرار الی و عصیان له به سوء الاختیار، از بس این عبارت این روزا رفت اومدیم یادمون مونده حفظ کردیم. این عبارت یعنی چی؟ بالاخره عصیانونه که عطف به اون منهیون انه قبل بخوره، این یه خطه، ولی شما سه صفحه مطلب نوشتید، یه جاهایی گرایش به عصیان داری، یه جاهایی به اضطرار داری، یه اضطرابی داره، آیا هر دوش قابل برگشته به یکیست؟ به نظر میرسه چهار وجه جمع خواهم گفت فردا در رابطه با فرمایش آقای آخون هست. پس ما دو نکته در رابطه با آقای آخون موند که فردا بگیم. یک، این ارشادن آقای آخوند علا تقریری غیر عنایت الاصولی و مشهوری که گفتن، که یه جوری ببینیم میتونیم درستش کنیم که اگه حرف ما رو کسی نخواست بزنه ارشادن درست شه. دو، بالاخره این سقوط من حیث و به سبب اضطراره یا به سبب عصیانه، یا این دوتا ممکنه یکی باشه یا دوتا هستن. و نکته سوم که بعدها میرسیم این که خیلی خوب اینجا چرا امر شرعی نباشه؟ آقای آخوند یه توضیح فعل جمله‌ای گفته، گفته این چیزی که مبغوزه امر شرعی نمیتونه داشته باشه. اینم یه خلاکوچکی راجبش حرف بزنیم، بعد از این وارد فرمایش آقای نائینی میشیم که در دفاع از شیخ وارد میشه تا فردا.